بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت علی اکبر علیه الصلاة و السلام، بحث در این بود که شرایطی ذکر کردن فقهای بزرگ ما برای وجوب امر معروف و نهی از منکر. یکی از شرایط اینه که در امر معروف و نهی از منکر شرطش اینه که مفسده ای نباشه، یعنی بعد تفسیر کردن مفسده را به ضرر. میدونید که فقه ما چند جوره، یک فقهی داریم که خیلی مختصر اوائل به این ترتیب بوده، مثل مقنع صدوق، هدایه صدوق، امثال اینها که سعی میکردن به این که اون چه از اخبار اهل بیت استفاده میکنن در قالب فتوای خودشان مختصر ذکر کنن. چندین قرن به همین ترتیب بوده تا بعدن مبسوط شده، مشروع شده، آمدن اون چرا که استنباط میکردن از اخبار با نظریات و فتوای خودشان ذکر کردن، کم کم این فقه مفصل به وجود آمده. البته یک فقه مقارنی هم بود، مثل معتبر محقق و خلاف شیخ طوسی منتها و تذکره، که مقایسه میکرد بین فتوای امامیه و فتوای اهل سنت. دلیل اونها، دلیل ما و مزیت فقه ما بر فقه آنها، اینه میگن فقه مقارن، مثل معتبر محقق خلاف شیخ طوسی تذکره منتهای علامه اینا. بعد یک دوره اخیر این بوده که خیلی دیگه مشروع و مبسوط اجتهادات و اقوال را ذکر میکردن. یکی از اونا کتاب جواهره که امام رضوان الله علیه تأکید داشته به فقه جواهری توجه کنید. منظورش این نبوده هرچه جواهری گفت قبول کنید، بلکه به اون سبک تمام اقوال و تمام ادله را در نظر بگیرید، ولی خودتان اجتهاد کنید، اما تمام اقوال و ادله در نظر باشه. حالا ما هم بر این اساس شرط هایی که برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یکی از شرط های اینه که شرط چهارم این که گفتن مفسده ای در بین نباشه. خب این عبارت که مفسده نباشه، شرایع، تحریر، قواعد، تذکره، منتها، وسیله، همش گفتن برای این که شرط وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر اینه که مفسده ای در بین نباشه، یعنی از امر کردن و از نهی کردن مفسده ای به وجود نیاد. خب بعد گفتن برای این که مفسده چیه، متفرع کردن برای این که ضرری در بین نباشه، اگر امر کنه یا نهی کنه ضرری متوجه بشه به خودش یا به مالش یا به یک نفر از مسلمان ها، اونجا واجب نیست. خب این عبارت ها در کلمات این هست تا میرسه به صاحب جواهر. صاحب جواهر در جلد 21 از اون جواهر 43 جلدی ایشان اینطور میگه، مشهور گفته، همینی که گفتیم و همینی که حتی گفته که چند تا دلیل آورده برای همین موضوع. اول اینکه گفته به این که این بلا خلاف است، یعنی هیچ اختلاف نیست در این که امر نهی از منکر در جای واجبه که ضرری نباشه، این گفته بلا خلاف، وقتی لا خلاف با اجماع فرق داره. اجماع یک امر مثبتی که اجتماع کنند و بر اون حکم کنند، لا خلاف یعنی خلافی در بین نیست، ولی ایشان گفته لا خلاف. دوم گفت تمسک کرده به قاعده لا ضرر. گفته ایشان که در هر کجا در فقه ما یک واجب شرعی داریم، ولی به اون واجب شرعی برخورد میکنیم یک ضرری، روزه مخوا بگیره مثلا برای ضرر داشته باشه، اونجا میگیم به که قاعده لا ضرر اون وجوب صوم برمیداره. این بنابراین در مانع نفی هم اگر عمل کردن به معروف و نهی از منکر مواجه باشه با ضرر، لا ضرر اون وجوب امر معروف برمیداره، وجوب نهی از منکر برمیداره. تمسک کرده به قاعده لا ضرر که میده. به یکی هم قاعده لا حرج، هر کجا که ما یک چیز واجب باشه، واجبه که این شخص غسل کنه مثلا، اما غسل کردن با آب براش حرج و زحمت داره، وسیله گرم کردن آب نداره، آب سردن براش حرج و مشقت تولید میکنه، اینجا خود تیمم میکنه، وجوب وضو به این ترتیب مبدل میشه به تیمم. خب بعدم دایره صاحب جواهر میگه چهاران تمسک کرده به سهولت المله و سماحتها. و تو ملت اسلام، دین اسلام دینی است که با سماحت و با سهولت مواجه توامه، و اگر بنا باشه که امر معروف کنیم نهی از منکر کنیم به زحمت بیفتیم، این با سهولت ملت و سماحتش نمیسازه. ان الله تعالی یرید العسر ولا یرید یرید العسر. اینا خام دقت کنید. پنجم گفته که خبری داریم در اون اخبار رضا الامر معروف و نهی از منکر واجبان علی من امکنه ذلک ولم یخف علی نفسه، بر کسی که بر خودش نترسه، نترسه یعنی از ضرری که ممکنه به وجود بیاد از آن باید بترسه، نه که قول صادق علیه السلام لم یخف علی نفسه و علی اصحابه، بر خودش و اصحابش نترسه. ششم خبر مسئله که قبلا خواندیم در آنجا بود، به این که اذا کان لا قوت له ولا مال ولا عدد ولا طایفه، در آنجا گفته که اگر قدرت و قوت نداره آنجا نمیخواد امر معروف بکنه. مثلا یکم خبر یحیی الطویل که قبلا خواندیم، یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، یا یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم، اما صاحب صوت و سیف فلا، کسی که تازیانه داره و شمشیر داره نمیخواد با امر معروف نهی از منکر کنید. بالاخره هشتم گفته که خبری هست من تعرض سلطان جائر، کسی که متعرض سلطان جائر بشه بلیه بهش برسه، لم یوجر علیها، اجر و مزدی نداره. خب بنابراین گفته که این ادله دلالت دارن بر این که اگر یک وقتی عمل کردن به معروف نهی از منکر موجب ضرری باشه، ضرر مالی، ضرر نفسی، ضرر بدنی به هر شکلی، اونجا واجب نیست. خب ما اینه در نظر میگیریم، از طرف هم شکی نداریم در اینکه با توجه به وسعت دایره معروف، وسعت دایره منکر، خب در بسیار جاها جهاد واجبه، در جهاد هم شکی نیست، کشته شدن هست، ضرر مالی هست، ضرر بدنی هست. اینا بالاخره ما این کلام جواهر که اینطور فرمودن، این بینیم منافی با آیات قرآنه که عرض میکنیم که تشویق و ترغیب و تأکید بر جهاد داره، جهاد تو هم با شهادت است و کشته شدن است و مشقت است، اینا که شکی نیست. خب منافات داره با آیات قرآن، علاوه منافات داره با تاریخی که ما از احرار و از اخیار و از قیام ها داریم، قیام سید شهدا علیه السلام در رأس همه اینها. خب سید خودش هم تصریح میکنه برای امر معروف و نهی از منکر، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، خودش هم میگه خب شهادت ها و کشته شدن ها ایناست، قیام های زیادی صورت بگیره. خب ما ببینیم که در اسلام این قیام ها مورد صحه اهل بیت علیهم السلام خودشان هستن که استری هم قیام کرده باشه همینطوری. خب اگر اینو مسلمان یک امر معروفی است که مستلزم یک این ضرر ها و این مشقت ها و این جریان ها شده، اونقدر در این جماع واقعا دلیل داریم که تعجب کنیم از کسی که توجه به این دلیل ها نکرده باشه و اینطور بحث کرده باشه گذاشته باشه. دیگه نگه بیاییم که ضرر چه ضرری باشه، معروف چه معروف باشه، منکر چه منکری باشه، آمر که باشه، ناهی که باشه، همینقدر ضرره اگه باشه دیگه واجب نیست. خب اینطوری گفتن. دایره چی؟ خیلی وسیع. امام حسین علیه السلام زمان چیه؟ بالاخره ما بخوایم که امام سید شهدا علیه السلام بگه اورید ان امر بالمعروف و عن حد المنکر. سید شهدا یکی از اینهاست که بالاخره این سردوحه همه جهات است، رفته است و شهادت است و همه چیز اسارت است و فلان وجودی. ما امثال زیاد داریم. قیام زید، امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه سومالی، اسمش ثابت ابن دیناره و پدرش شهیده، به ابو حمزه سومالی فرمودن لو اشت لترین نهاز القلام، نشان داد زید را، گفت اگر تو ببانی زنده بانی خواهی دید مقتولن مدفونن منبوشن مسلوبن مسحوبن مسلوبن با صاد آخری ثم یحرق و یزرا فی البحر. گفت اگر تو زنده بودی خواهی دید این فرزند من زید کشته میشه، بعدش شدن دفنش میکنن، بعد نفش میکنن، بدنش میارن بیرون، بعد از اون میارن سرش از بدن جدا میکنن، لباسش کفنش رو میکنن، بدون کفن روی خاک ها و در کوچه ها میکشن، بعد به دار میزنن، بعد از دار میارن پایین میسوزانن، خاکسترش رو میدن به دریا. خب اینا رو خب یه چیزه بوده، امثال زیاد داریم ما. بالاخره این یکی از موضوع بسیار بسیار روشن، آرزوی شهادت، شوق شهادت، فوز عظیم بودنش. و بازم آیات قرآن فراوان، خب اینا همش وجود داره دیگه. ما همه نروزیم که دار بگیم که هر کجا که امر معروف مستلزم ضرر باشه باید در کنار کنیم. چه جواب بدیم ما به این تاریخ از مسلمیات تاریخ؟ چه جواب بدیم به نهج بالا؟ جواب بدیم به صحیفه سجادیه؟ چه روایات کثیره یک همچین مطلب ایشان فرمودن؟ خب در برابرش ما نمیتونیم همینطور بگذاریم، ناچاریم بیاییم که تحقیقی بکنیم. این میشه فقه جواری، هم فقه جواری خواندیم هم جواهری فکر کردیم، ناچاریم اینجور باشه. خب امروز هم چهارشنبه است، جواب این رو همه رو عرض خواهیم کرد. بعضی از عزیزان دیروز فرمودن میگن که شما یک مقداری درباره امام اصل علیه السلام که روز یک شنبه روز تولد حضرت امام است ارواح را فداه، یک مقدار مطالب بیان کنید. بله خیلی لازم این موضوع. ما در این بنویسید شما هم بنویسید، مطلب تو بنویسید، اگر کسی مطلب داره بنویسه ما اینجا میخوانیم، هم خودمان استفاده میکنیم هم دیگران. بله اما میایم سراغ این که بنده برای خاطر اینکه درباره امام اصل علیه السلام اطلاعاتی داشته باشم، خودم چند سال قبل از این از جلد 52 بهار طبع جدید، از جلد 52 بهار که مربوط به امام اصل علیه السلام فهرستی نوشتم با توضیحات را عرض میکنم. من اول این است که اولا در روایات ما اینا باید شما تحقیق کنید، سفیانی، مروانی، یمانی، اینا منظور کیه که در آخر زمان در نزدیک ظهور امام علیه السلام سفیانی، مروانی، یمانی، دجال، اینا مراد کیه؟ یعنی چی بخوان بگن؟ در اون زمان دیگه این عبارت ها را می گفتن، بیشتر از این عبارات نمی شد توضیح داد. اما این شما بایستی با توجه به اخبار و دقت ها وانه می کنید سفیانه مراد کی بوده؟ مروانی کیه؟ یمانی کیه؟ دجال کیه؟ خلاصه حالا ما داریم عرض بکنیم. سفیانی وارد بغداد بشه، کشتن بیش از 3000 نفر و تجاوز به زنها و امثال اینها از اینجا با شروع کردیم. صفحه 186 خواب و تحقیق بشه که در اون زمانی که از بخواد ظهور کرده، قبل از ظهور این جریان پیش میاد. خیلی عجیبه که از عراق و شام اینا مطالبی هست، مثل که جریان های امروز را اون روز ائمه علیهم السلام بیان میکردن اینا. حالا عرض پرمان خب، حالا یک حدیثی هم اینجا از پیغمبر صلی الله علیه و آله: ان الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا فتوبا للغرباء. اسلام اول قریب بوده، بعدم غریب خواهد شد. این نوعا معنا کردن الله مرسی، یعنی اسلام اول پیرو کمی داشته و رضا قریب بود، آخرم پیرو کمی پیدا خواهد کرد و قریب خواهد شد. اما امام رضوان الله اینجور معنا نمی کنه. امام میگه غریب یعنی کسی ناشناخته، آشنا زیاد نداره. بله، اسلام درست نشناختن، از اول غریب بود و سعود و بازم غریب بشه. غریب بشه یعنی چه؟ مردم درست نمیشناسن. امام اسلام را شناساند، اسلام را به طور کنار زده بودن، مردم اسلام را نمیشناختن. چون اسلام در کل ابعاد زندگی انسان ها دستور داره و دستور بسیار مهم. اما میگفت دین از سیاست جداست، اینطور میگفتن. اسلامی بود بدون ظلم ستیزی، بدون استکبار ستیزی، بدون حکومت. اسلام، امام میگن اسلام قریب بود، اسلام شناخته نشده بود، پیاده نشده بود. بر اینجور برنامه کنن. حالا بالاخره مطالب زیاد دارم. ظهور حضرت مهدی علیه السلام و زمین، عمران زمین و فراگیر شدن سلطنت شرق و غرب و نزول حضرت عیسی علیه السلام و یصلی خلفه، پشت سر امام زمان نماز خواندن. من صفحات را میگم برای مطالعه شما، صفحه 191 تا 192. بعد خب، دجال را یک مقدار توضیح میده. دجال آیا یک نفره یا اینکه این یک صفتی است؟ ظاهرا دجال یک شخص معین نیست، علم شخص نیست. این دجال یک وسیع چون دجال یدلجو یعنی کسی که فریبکار و حیلگر و اینمی دجال میشه، یک جور تخلف و حیله و نقشه های بالاخره کینه توزانه، این دجال میشه. امروز میتونیم بگیم بهترین تطبیق دجال به همون آمریکاست، برای اینکه آمریکاست که واقعا همیشه نقشه های فریبکارانه و تقلب و تخلف و دروغ و تهمت و با همینها داره ایران هراسی، اسلام هراسی، شیعه هراسی. این خلاصه دجال، این باید تحقیق بشه درباره دجال. خب بالاخره بس احمد حضرت وقتی که میاد طلوع شمس من مغربها، امام عصر علیه السلام است که از مکه طلوع میکنه. مکه نسبت به این کشورهای دیگه این مغربه. صفحه 195. خب قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام خلاصه علائم فراوانی هست. یکیش اونه سفیانی وارد دمشق میشه، حمص و فلسطین و اردن رو همه را تصبارت میشه، میخواد زیر سلطه بگیره. ببینید سفیانی، سفیانی همان ورود لشکر که علیه سوریه وارد شدن. سفیانی وارد دمشق، ببینید، و حمص، حمص یکی از شهرهای مهم همون دمشق سوریه است. سفیانی وارد دمشق و حمص و فلسطین و اردن و این شهرها میشه. اینا همه قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام. خب خیر الجهاد جهاد در آخر زمان، بهترین جهاد آنه که در آخر زمان باشه. اینجا روایاتی هست بگه فکر نکنن که امام زمان که میاد جهاد نیست. نه، یک شخص به امام صادق علیه السلام عرض کرد که امام زمان که میاد جهاد است. فرمود بله، اگر بدون جهاد کار پیشرفت میکرد، پیغمبر برای پیغمبر جهاد لازم نمیشد. بدون جهاد هیچ کاری پیشرفت نمیکنه. از این جهت خیر الجهاد اینه که جهادی که امام عصر علیه السلام انجام خواهد داد. ما هم در دعای عهدی کرد و صبح میخوانیم همینه. اول میگیم که من بیعتم را امروز تجدید میکنم، ولی پیمان میبندم امام زمان که بیاد من جز مستشهدین بین یدی باشم. و این حال بینی و بین الموت الذی فرسته عبادی که من عهد میبندم که من از قبر خارج بشم، معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت دای، از قبرم بیام بیرون در کفن بر خود پیچیده، شمشیر در دست دارم، نیزه در دست دارم، لبیک گویان میشتابم به طرف جبهه برای اینکه جهاد کنم. خورسه این اسلام این است، اسلام چونه؟ بنابراین خیر جهاد جهادی است که در آخر زمان واقع میشه. خب اصحاب مهدی علیه السلام جمع بشن، اول 313 نفرن به تعداد اصحاب بدر در جنگ بدرم یاران پیغمبر همراهان 313 نفر. اولین مرحله یک نخبه های از کل جهان جمع میشه، اینا 313 نفرن، 50 تا زن، بقیه هم مرد. اینا را خداوند متعال در یک شب همه را در مکه حاضر میکنه. یعتب کم الله جمیعا، خداوند همه را در اون شب. اینا نخبگانی هست، بعد البته هی ملحق میشن زیاد میشه، ولی نخبگان در ازیه اول 313 نفر هستن. خب یه وقت را گفتیم که در اعیان شیعه تعداد این از شعرها نوشته، از قم چقدر، از فلانجا چقدر، کوفه چقدر شد نوشته. یه وقت خانی به یک مناسبت یادتان باشه. بعد خب بعد ارستن صوفیانی و خراسانی و یمانی اینا جمع میشن و اینا میخوان جلو پیشرفت امام عصر اسلام را بگیرن. خب بعد اینجا هست که خراسانی و یمانی و صوفیانی اینا علامه مرسی توجیه کرده، گفته قائم به خراسان هلاکو و چنگیزه، قائم به این مرده، قائم به ایران و جیلان و اینا سلطان اسماعیله. علامه مرسی رحمت الله علیه اینه باید توجه کنید، در اون زمان اینها طوری بودن که صاحب جوار همینطور، زمان خیلی مؤثره در طرز فکر انسان. اینی که امام فرمودن یکی بار اعلم علما هم باشه تا به اوضاع زمان ها آشنا نباشه نمیتوان گفت فقیه. فقیه کسی است که هر چه در علم فقیه باشه، اما باید اوضاع زمان. علامه مجلسی اینجا میگه قائم به خراسان هلاکو و چنگیزه، قائم به جیلان و ایران سلطان اسماعیله. چون در اینجا هست که قائم به خراسان، قائم به جیلان و ایران و اینا شرق، و قائم اونجا هست باز که در میان اینا کفشی هست، کفش یعنی قوچی هست. میگه مراد از کفش شاه عباسه. آمدن اینطور ایشان هم علای مجلسی دو سه جا میاد دیگه، بینید که بالاخره مراد از این که در آخر زمان دولتی به وجود خواهد آمد و بعد از اون حضرت مهدی، این همه دولت صفویه است. از صفویه هم خیلی تعریف بکنه، و حال آن که خود صفویه، دولت صفویه در اون زمان، چون اونا خیلی در دولت صفویه یک دولتی است که فقط مهمترین کارش این بود که تشیع در ایران رسمی شد. قبل از صفویه ایران زیر سیطره اهل تسنن بود، سلاطین همه سنی بودند. در زمان فقط در یک قسمتی که گفتیم آل بویه در عراق آمدند اونجا، و الا در ایران مذهب رسمی تسنن بوده قبل صفویه. صفویه یکی از کار مهمش که کردیم بود که اینا آمد در ایران مذهب رسمی مذهب شیعه کرد. این کار مهمه. اما دیگه بعد از اون با صفویه امام رضوان الله علیه شاه عباس جنت مکان، امام میگه این دوزخ مکان بود، اینا که درست کردن در تاریخ شاه عباس جنت مکانه، امام میگه یک سلطانی ما نداریم که خوب باشه، اینا ولی آمدن درست کردن. کتابی هم هست به نام مرد هزار چهره درباره شاه عباس که هیچ عجیب بود است. اینا دو تا پسرش خودش کور کرد برای اینکه بعد از اون سلطنت نکنن در زقام چیزا. خلاصه این خیلی اینجا نوشته زیاد است. اینا بالاخره رایاتی میاد اینجا. امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه، بله تمام ودایع انبیا را همراه داره، یعنی مثلا خاتم سلیمان در دستشه، عصای موسی در دستشه، پیراهنی که حضرت ابراهیم به آتش افکندن در برشه، امامه پیغمبر در سرشه، ذوالفقار حضرت در دستشه. خلاصه تمام ودایع نبوت را همراه داره. خب و این هم هست که لایست را حتی یشمل اهل البلاد فکر داد، تا تمام شعرها را فتنن فرانگیر امام زمان ظهور نخواهد کرد. صفحه 271. خب اینجا خیلی مطالب زیاد هست درباره این موضوع که اینها هست که این ما تکون و یعتبکم الله جمیعا در سوره عرض کنم که بقره، این به اصحاب اون حضرت خداوند همه را دار یک شب و 313 نفر را جمع بکنه. مطالب مهم بشه گم چون خیلی قیام حضرت مهدی روز عاشورا صورت خواهد گرفت. خب و جبرئیل و اینا همشان بین رکن مقام با نزد بیعت خواهد کرد. از آذربایجان، از قم خیلی تمجید میشه، اهل قم با امام زمان همراه میشن، کمک میکنن، در راه امام زمان استقامت به خرج میدن. و همینطور آذربایجان و دیلم همون باز رشت و اون طرف هاست. اینا خب اصحاب حضرت را توجه میکنه. اصحاب حضرت لیوسون به نهار، رهبانان به لیل، شیران روز و عبادت کنندگان شب میباشند. اونا که همراه اون حضرت هست، جبرئیل براق میاره، حضرت از آسمان حضرت سوار میشه، جبرئیل از یمین، میکائیل از یسار، پرچم پیغمبر بالای سرشان، ذوالفقار حضرت امیرونی در کمرشان، از مکه میان به نجف. خب باز یکی از چیز عجیبی نیست، میگه یک نفر عرب در میان اصحاب حضرت نیست، همه عجبن، یک عربی ها، این عجیبه، یک نفر عرب در میان حضرت اصحاب حضرت نیست. و همه شد من دارم فهرست بهار رو دارم بخونم، بله وقت تمام شد. خب بقیه رو بخونم شماره این که این فهرست بهار من اینجا نوشتم 12 صفحه تا صفحه 5 خواندیم، ولی مطالعه بسیار عجیبی داره، مطالعه که نشد. اصحاب مهدی همه جوانن، در میان پیر مرد بسیار کمه، مطالعه بسیار زیادی وجود داره. اینها که بعدن بخواهیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.